ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش.
السلام علیکم یا علی و علی مسلم.
اللهم
صل
علی علی
ایوان تو روی شانه خورشید است، گلدسته تو نشانه خورشید است، چشمش که به گنبد تو روشن شده ما دریافت که خانه خانه خورشید است.
همراه شماییم، اینجا شبکه رادیوی نمایش، روایت یک حماسه قسمت سوم همینک تقدیم شما.
بهترین سرود سلاممون را نثار شما عزیزان میکنیم که عازم جبههای نبرد
و اینک آنان آمدند با سادگی و تواضع بی تکلف و صمیمی.
روایت یک حماسه.
سلام. خوبی خواهد؟ علاقه من هستم. خب دوستان، رسیدیم به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و جایی که مستندسازه بودیم، چون ما قرار بذاشتن که یه گفتگوی رو انجام بدیم. در مورد چه مستندی میگم خدمتون؟ با من همراه باشین. وارد شدیم به فضایی که من و آقای تاج‌الدین قراره گپ بزنیم. در مورد چی؟ در مورد مستند دستمال سرخ ها. حالا میگم بهتون. حالا چطور آقای تاج‌الدین؟
سلامت باشید.
از قم رانندگی کردید امروز صبح، اومدید که ما بتونیم گفتگو رو با شما داشته باشیم. خیلی متشکرم از این.
در خدمت شما هستیم، وظیفه بنده بوده و خیلی خوشبختم که در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. آقای حنظله تاج‌الدینی بزرگوار به من بگه که چند سال بشه؟
62 میشه.
به این صدا شنوندگان می‌خوره؟ یعنی من اولین بار ایشون رو می‌بینم. پشت تلفن که باهاشون صحبت می‌کردم احساس می‌کردم یه آقای مثلا در حد 52 ساله.
آره 62 هم کارت کارگردانی هست.
نه خواهش میکنم. آقا بریم سراغ دستمال سرخا.
بفهم.
یه پوستری من دیدم از دستمال سرخا، به من بگید این پوستر اصلیشو یا فرعی، که دو تا بسیجی هستن دستمال، یعنی شالگردن قرمز که پشت هم هستن، یه نفر داره اینگاری برای فرد دیگر که مقابلش هست و جلوش نشسته داره اون دستمال رو میبنده، درسته؟ این پوستر اصلیه؟
بله بله درسته.
کی طراحیش کرده؟ نظر کی بود اصلا؟
آقای اسدی‌زاده تهیه کننده فیلم. این پوستر رو ما خیلی رو پوستر در واقع برای ایده های مختلفی تست زدیم، طراحای مختلفی هم بودن، ولی آخرین در واقع نسخه ای که تبدیل شد به پوستر فیلم، ایده ای که تبدیل شد، ایده خود آقای اسدی‌زاده تهیه کننده بود. آدم خیلی خلاقیه، ایشون هم نویسنده هستن هم کارگردانن. ورال افتخار دستمال سرخ ها. بله افتخاری بوده که ما برای یه کارگردان و نویسنده کارگردانی کردیم. ایده پوستر هم از ایشون بود. ایده مفهومیه. اگر فیلمو دیده باشین یا بیننده ها ببینن، اونجا متوجه میشن که این ایده الهام گرفته شده از ایده‌ای که سربند میبستن رزمنده ها و دستمال سرخ ها برخلافه. چون اینا توضیحش اینه که من تو مصاحبه ها وقتی میپرسیدم میگفتن که از شخصیت ها میپرسیدم که 8 سال دفاع مقدس سریب اینا بر میخورد. بعد میگفتم ما مشکل چیه؟ میگفتن بگو 10 سال دفاع مقدس. بعد میگفتم چرا؟ میگفتن که شما اون 2 سال کردستان رو فاکتور نگیر، ما رو از جنگ پنهان نکنید. اینا تو زمانی که در واقع انقلاب تازه پیروز شده در سال 59 درگیر جنگ با کمول دموکرات میشن که صد
همین گروه دستمال صبح،
بله، به فرماندهی شهید اصغر وصالی و جانشینی شهید علی تیموری.
این مردم رو اذیت میکردن، غارت میکردن، مردم رو
حتی به جنازه ها راه نمیکردن، رگبار گلوله بهشون می‌رفتن، مریضا رو سر می‌بریدن.
فرمانده اصغر سن و سالی ندارد و تا به حال بارها و بارها تا دم مرگ پیش رفت. اکنون تنها دغدغه‌اش مبارزه تا شلیک آخرین فشنگ است.
اینا به چند دلیل که در فیلم عنوان میشه، یکی از دلایلش اینه که همدیگر رو نزنن. این دستمال سرخ رو می‌بندن گردنشون، بر حسب اتفاق هم این ایده ایجاد میشه
که شناسایی، یعنی عامل شناساییشون،
آره، و همین که این بینشون پیمانی باشه برای این که هر کدومشون تو این آوردگاه، تو این میدان شهید شدن، بقیه وایسن و انتقام خونشون رو بگیرن و یادشون باشه این دستمالی که همگی با هم به گردن هم دیگه بستن. اینا وقتی وارد کردستان میشن توی جایی مستقر میشن، اونجا قبلا اقامتگاه گروه‌های پیشاهنگی دبیرستان بوده. تو اون بسته ها رو دنبال وسایل چیزی میگشتن، این دستمال های گروه های پیشاهنگی رو پیدا میکنن که دستمال های قرمزی بوده که تو جشن های 2500 ساله شاهنشاهی اونا میبستن به گردنشون. و خلاصه یکی از اینا، یکی این دستمال رو برمیدارم برای پیش شهید وصالی، میگه که اینو ببندیم به گردنمون که هم دیگر رو بشناسیم، هم یه عهد و پیمانی باشه برای این که پای خون هم دیگه اینجا وایسیم. شاید بسیار میگه چه ایده خوبیه، بیا اینجا بشین، دستمون رو بنده به گردن خودمون طرف، هم میگه برو بقیه رو بیار. بعد دونه دونه بچه های دستمال سرخ این دستمال رو میبندن به گردنشون و تا آخرین لحظهی که توی کردستان بودن این دستمال رو باز نکردن. تو اون مقطع جنگ کردستان در واقع توسط همین گروه دستمال سرخ ها روی زمین و شهید شیرودی از آسمان، با توجه به بنی صدر هم اون موقع فرمانده جنگ بوده و خیلی به اینا از لحاظ لوجستیکی و امکاناتی محدودیت ایجاد میکرده، ولی موفق میشن، پیروز میشن، کمول دموکرات رو بر میگردونن و بعد دوباره در تهران مستقر میشن. هنوز اینا جا نیفتادن در سپاه و دارن کار اطلاعاتی عملیاتی انجام میدن. جنگ ایران عراق شروع میشه. در جنگ ایران عراق در کمترین زمان ممکن 3-4 روزه پیشرفت عجیب غریبی از ناحیه جبهه غرب اتفاق میفته و اینا متخصص کردستان بودن، چون یه بار این جنگو دوباره 6-7 ماه پیش، یه سال پیش انجام داده بودن، ارتفاعاتو بلد بودن و اینا. دقیقاً روز دوم جنگ 2 مهر اینا وارد کردستان میشن. 60 نفری میشه، بله، 1 مهر 59 2 مهر 59. و از این 60 نفر آخرین نفرشون 5 شهریور 60 شهید میشه.
به اون دوستان خودم گفتم که امروز یا امشب شب آخرین ماست، اما باید با شهادت خودمون یک صفحه خونینی در تاریخ باز بکنیم و از اونها میخوام که تا آخرین لحظه بجنگن و ما تا به صبح سر کردیم.
میخوام بدونم که این علاقه شخصی خود آقای تاجالدینیه یا نه سوژه ها خیلی بکر و نابه که میگه اگه من اینو کار نکنم از دستم رفته، یا اینکه دری به تخت خورده این سوژه پیدا شده و بالاخره پولش هم بوده، هزینه‌ش هم بوده، شروع کرده به ساخت.
ارتباطم با سینما، دغدغم در سینما قهرمانه. این قهرمان میتونه رضازاده باشه وقتی که وزنه برداری میکنه و اون کلمه رو میگه، میتونه ریز علی خواجوی باشه. یعنی من به شدت مثلا با سینمایی که قهرمان نداره مشکل دارم.
خب من جوابم گرفتم که شما دنبال سوژه هایی میروید که قهرمان پرور باشه و یه قهرمان رو به مردم معرفی کنه، به خاطر همین رفتن سراغ دستمال سرخا.
نقبه های شوم که کرد از غیر کرد جداست، نقبه های شوم که در جمهوری اسلامی حقوق مردمی مردم عزیز و شرافتمند کردستان نادیده گرفته می شود، ضد اسلامی، ضد خلقی و ضد کردستانی.
خودتون توی کار نویسنده هم بودید و محقق فکر میکنم، درسته؟
بله.
این سوژه چطوری به دستتون رسید؟ جرقه کار کجا خورد؟
من چند تا فیلم ساختم در مورد شهدا بعد از دستمال سرخ. لااقل این شاید شعار باشه ولی باور من هست که دستمال شهدا اینا انتخاب میکنن، این مطلبی که دارم به شما میگم اولین باره که جایی دارم نقل میکنم. من همزمانی که دستمال سرخاب پیشنهاد شده بود که یه فیلم ژانر دفاع مقدس قرار تولید بشه و آقای اسدی‌زاده فرمودن که شما بیا با هم بشین صحبت بکنیم، من به نظرم شما روحیت می‌خوره این فیلمو بسازی با توجه به دغدغه‌ای که داری. همون موقع فیلم مرحوم استاد شهید مطهری هم تو کارتاب ایشون بود، من چشمم دنبال اون سوژه بود، دوست داشتم اونو بسازم چون شهید مطهری رو قهرمان می‌دونستم. بعد با دستیار آقای اسدی‌زاده هماهنگ کردم که آقا قرار ما بریم پیش برادر شهید، شهید تیموری، در واقع این الان برادر شهید هنوز اطلاع نداره. گفتم که ما بریم صحبت کنیم، مذاکرات اولیه فیلم جدی بشه. گفتش که خب. گفتم که من میریم پیش شهید تیموری، من جوری صحبت میکنم که پروژه کلید نخوره اصلا. میگم آقا این آرشیوش موجود نیست و اینا 59 بودن و ما از کجا بریم فلان کنیم و بهمان و اینا.
همین دستمون سرخ.
اومدیم، ایشون هم خیلی همراهی کرد با من که آره راست میگی، بعد میریم شهید مطهری رو میگیریم و خیلی خوبه اون پروژه ویژه است و اینا. رسیدیم، من زنگ دفتر آقای تیموری رو زدم و ایشون گفت بفرمایید داخل. تو راه پله به من گفت که من مخالف این نظرم و اگر فیلمو هوا کنی من این موضوع رو با اسدی‌زاده میگم که با نقشه قبلی اومدی و جوری صحبت کردی که فیلم هوا بشه و کلید نخوره. من یهو کل رشته هام پنبه شد که دیگه من هیچ فرصتی برای اینکه حتی استراتژی حالا تولید فیلمو مطرح کنم، چون شما با یه حساب کتابی باید بیه. من تمام دلایلی که آماده کرده بودم این بود که آقای تیموری رو مجاب کنم که این فیلمو نسازیم یا الان نسازیم بعدم بسازیم، که شاید متعرب بسازم بعد بیام سراغ این. دم در وقتی گفت و من خب با آقای اسدی‌زاده اصلا رابطه‌م رابطه داداش بزرگی و داداش کوچیک‌تر است، این که ایشون ناراحت بشه از من خیلی برام سخت بود و کل اون رشته ها پنبه شد که حالا من نشستم روبروی آقای تیموری سر میز و شروع کردیم به صحبت کردن. هیچی نداشتم بگم، در مورد بودجه میپرسید من هیچ فکری نکرده بودم، در مورد ددلاین اون تایم پروژه میپرسید نمیفهمیدم. میگفت که شخصیت محور میخوای کار کنی، نریتیو بیس میخوای بازسازی کنی، چیکار میخوای بکنی، همه اینا ناشی از اون بی حساب کتابی بود که من باش یهوی مواجه شده بود. من خیلی کلی صحبت کردم و اینا. بعد گفتش که قبل از من یکی از دوستان فیلمساز این پروژه رو استارت کرده بود، یه جایی مثلا دو سه تا مصاحبه هم ضبط کرده بود،
پیش برده بود
سه تا مصاحبه فرض کن با من و شما، یکی دیگه مصاحبه کرده بود. بعد پروژه متوقف شده بود 3-4 ماه، بعد دوباره تصمیم به شروع پروژه شده بود، با اون کارگردان به توافق نرسید.
حالا تعداد پاسدارایی که اونجا اعزام شده بودیم تقریبا 60 نفر بودن و اونا 6000 نفر.
پاسداران اینجور میکشن مگه اونا چه گناهی کردن؟ اونا برادرای ما هستن، حالا که ارتش هم نمیره بیان به ما آموزش بدن، من حاضرم هر کاری که بتونم بکنم.
صحبت های ما که تموم شد و من گفتم که باشه من بررسی میکنم و انجام میدیم و اینا، آقای تیموری به من خب آقای سرانجام راننده بود رفت ماشین روشن کنه و بیاره بیرون از پارک، گفت واسه من یه لحظه کارت دارم. گفتم چیه؟ گفت که دستمال سرخ آدرس قطعه هم داد که ما از همونجا بریم بهشت زهرا، بریم بالا سر دستمال سرخ، همشون کنار هم کلا توی ردیفی کنار هم، عین همون کردستان اینجا هم همه کنار وسط وسالی دو طرفش رفیق باشن. 57-8 تا کلا
دستمال سرخ گروهشون 60 تا،
آره 59 تا یه دونهشون نیست. حالا میگم گفت که اونجا هم داریم میرید قطعه اینه و فلان و اینا، از 60 یه نفر کمه، اونم علی ماست، اونم به خاطر اینه که علی آخرین شهید دستمال سرخا بود و بابا نذاشت و هر چقدر اون موقع ما اصرار کردیم که اینا شب و روز این 60 شهید با هم بوده نذار که این از اونا جدا باشه، زیر بار نرفت و هر چقدر تلاش نشد و در روستای خودشون در توی سرکان همدان شهید تیمور رو اونجا دفن کردن. وقت این در موقع محل دفن شهید تیموری، مقبره شهید بالای ارتفاعه، یعنی شما از روستا باید یه سربالایی رو بیای بالا تا برسی به محل دفن ایشون و مقبرشون. آقای تیموری به من گفت که علی ما اونجا نیست و من میخوام یه موضوعی رو تو بگم که یه مسئله حواست باشه. گفتم چی؟ گفتش که من پروژه رو که دوباره میخواستم مجددا شروع کنم شب خواب دیدم که توی روستام میخوام برم سر مزار علی فاتحه بخونم. بعد اومدم از دم در بیرون دیدم کارگردان همین پروژه وایساده، گو کجا، گفتم دارم میرم، گو بیا با هم بریم. با هم راه افتادیم، وقتی که رسیدم کارگردان یه ذره هیکلی تر از من جا مونده بود و آقای حاج محسن هم ورزشکار کلا. میگم من زودتر رسیدم و علی از در مقبره اومده بود بیرون منتظرم بود. وقتی که من رسیدم
منو تو خواب داره میبینه.
آره آره. و وقتی که من رسیدم علی گفت که داداش کیه داره امرات میاد، گفتم که این دوستم و فلان و کارگردان فیلم تو رو داره میسازه اینا، گفت باشه برو ردش کن برو خودت بیا. بعد من اومدم به یه بهانه‌ای گفتم که الان نمیشه و شرایط فلان اینو، اون من خدا رو رد کردم بره تو خونه بشینه. و خودم اومدم پیش علی گفتم چه کاری بود کردی، چون آج محسن هم داداش بزرگه شهید علی تیموری که در واقع فرمانده دوم دستمال سرخ است. بعد میگفت علی بهم گفت که من توضیح نخواه من راحت نیستم. بعد آقای تیموری من گفت که من فرداش فقط تسویه کردم، هر چقدر که حتی ایشون داشت در واقع دستمز بیشتر از اون رو ما دادیم و عذرخواهی کردم ازشون که حالا پروژه مهیا نیست و اینا. بعد دیگه تا سرچ میکردیم و اینا شما رو آقای اسدی‌زاده معرفی کردن، گفتیم یه دیدار داشته باشیم. من در من بهش گفتم که باش من هم برآورد و هم جزئیات پروژه رو بهت میگم، فقط خواهشن اگر دوباره امشب یا فردا وقتی اومد به خوابت به کسی نگو، یه اس ام اس خود من بده من پروژه رو کنسل کنم، چون اون استارت نخورده. من میگم آقا من شرایط این پروژه رو ندارم. این وسط خندید و فلان نگو باشه و حل و فصل شد. چون وقتی این دوتا اتفاق میذاری کنار هم، برای مردم عادی، برای بخشی از مردم عادی این مسائل امروز شده افسانه. برای من افسانه نیست. من اون چیزی که شما میگی درسته، من 62 هم ولی واقعا روحیم به همون 54-5 ساله ها میخوره. رفیقایی که دارم تو همون طیفن، الان مدیر فیلم برداری منو تو اتاق استراحت داره میکنه، ببینید 60 سالشه. این یه نکته. نکته دومی که خب من از یه طرف دوست ندارم، چشمم دنبال پروژه طول موج تاریکی و شهید مطهریه، از یه طرف هم چه اتفاق برای حاج محسن افتاده و یادم تا تصویر مصاحبه پنجم ششم می اومدیم سر فیلم برداری مثلا با سردارای سپاهی با جانبازا بودیم، اولین جمله گفتم به خوابت که نیومده احیانا، میگفت نه خیالت راحت، من می‌خواستم تا حالا اومده بود. میخوام به شما بگم این که میگید چی شد، در ژانر شهدا اونا انتخاب میکنن. اگه کار تقریبا در بیاد و به دل بشینه، من تو دستم سرخا اهل نکنال نیستم. مثلا اگر قرار باشه که طیف ماها فیلمسازا یا شما خبرنگارا و گزارشگرا از مسائل شغلیمون بگیم، کلاس کارمون میاد پایین از درد سرایی که میکشیم. همون بهتر که نگفته بمانه.
دستمال سرخ رو می دیدم توی گفتگوهایی که انجام می دادید، یک بانوی هم گفتگو می کردن، ایشون چه کسی بودن؟
همکار شما هستن ایشون. دومین خانومیه که در اون پرواز حضرت امام ایشون حضور داشته، خانوم مریم کاظم‌زاده همسر شهید وصالی، که اگر این دستمال سرخ برای ما مثل یه دریا بود. بعد که رفتیم ساختیم پروژه رو تموم شد رفت، دیدم که از دل این ماجرا چه سوژه های عجیبی بود. خود علی تیموری یه سریال اصلا زندگیش که تو 21 سالگی شهید شد. من وصیت‌نامه ایشون رو میدم، شما به هر کسی دوست دارید نشون بدید، اگر گفت این کمتر از دکترای ادبیات داره من دیگه تو عمرم فیلم نمیسازم. این از علی تیموری. اصغر وصالی خودش یه اصغر وصالی کسی شما تو اینترنت سرچ کنید اسمشو، القابی که گوگل میاره آخرش پرروه. اینو ساواکی ها بهش دادن تو زندان ساواک، بس که اینو میزدن نماز نخون کنن و این کارو میکرده، اونا بهش گفتن اصغر پررو. ساواکی ها زورشون به این نرسیده بود. محسن چریک یه شخصیت عجیبیه. محسن چریک شخصیتیه که اتفاقاتی رو رقم زده که خیلیش به عقل نمیگنجه، یعنی تو فیلمم شما بسازی باورپذیر نیست. و من جمله یکی از شخصیت های خیلی مهم خانم مریم کاظم‌زاده است. مریم کاظم‌زاده متولد شیراز، رشته خبرنگاری انگلیس درس میخونه در زمان پهلوی و انقلاب شکل میگیره و ایشون به فرانسه میره دیدار حضرت امام و در اونجا کارهای خبری و اینا رو انجام میداده و با هواپیمای حضرت امام به ایران میاد. بعدشون میاد ایران و عرضم به حضور شما مشغول کارهای خبری و اینا بوده، میفهمه که کردستان در واقع اتفاقاتی افتاده، احتمالاً خانم کاظم‌زاده روی شبیه به شماست که پیگیر باشه حتما بره اون طرفو ببینه و فلان این حرفا. پا میشه میره کردستان و به هر حال در گیلان غرب و در اون مناطق اقامت پیدا میکنه تا مقر دستمال سرخ‌ها که لب مرز بوده، اونا تو وسط درگیری بودن. ایشونو اعزام میکنن اونجا و آقای بزرگ فرمانده سپاه کردستان نامه میزنن که وای مثلا به سالی فرمانده جبهه گیلان غرب خانم خبرنگار اومدن و اینا با ایشون همکاری کنه. نامه رو میگیره میاد آره، حالا به سالی هم توی شرایطی بوده که ارزم روحیش به خراب بوده و شهید داده بوده و درگیر بوده و اینا، چون اینا برای خیانت هم بهشون میشد. تو بدترین شرایط خانم یه در با دوربین عکاسی یاشیکا و لنز و فلان تشکیلات میاد، من اومدم خبرنگارم عکس بگیرم. اصغر وسالی هم به هر حال عصبی میگه برو پی کارت، ما این همه آدم تیکه پاره شده شهید شده، این مردی که برای صدر به ما تفنگ نمیده امکانات نمیده. اینا شبا میرفتن توی مقرهای اونا خل اصلاحشون میکردن، با تفنگای خود اونا باشون درگیر میشدن. بعد تو من اینجا چهار تا عکس بگیری، خانم هم عصبی و ناراحت و فلان، اینا برمیگرده میاد در واقع تو مقر اصلی پیش آقای بزرگ که آقا این چه فرماندهی بود اصلا، این چه جور پاسداریه که همچه برخورد بد و تندی با من کرد و اینا. آقای بزرگ خب روحیه وسالی رو میدونسته، وسالی چریکیه که تو فلسطین دوره دیده بوده قبل از انقلاب، و خودش پا میشه میاد و آقای وسالی رو خیلی تلویحی توبیخش میکنه که آره یعنی چه برخوردی،
توبیخ یا توجیه،
توبیخ که این چه برخوردی بود، حالا اگر طرف شما یه مردم بود یه چیزی، این یک خانومیه که مرد به تمام معناست، ما مردمو جرئت نمیکنن اینجا بیان گزارش ضرب کنن، حالا یه خانومی پیدا شده که روحیه مردانه داره پا شده تو این تیر و ترکش ها اومده اینجا، اون اینقدر مرد بوده بیاد اینجا چهار تا عکس خواسته بگیره تو همکاری نکردی. و آقای وسالی هم با اینکه روحیه پرخاشگری تا حدود تو اینجور موارد داشته، مخصوصا وقتی که بچه‌ها و نیروها شهید می‌شدن، دیگه جلوی بزرگ کوتاه میاد و ایشون مستقر میشه.
خواهی اول جنگ به تعداد تانک هایی که از مرز می اومد، نیروی نفرات با RPG نبود که جلوی تانک بیاد. وایسه رضا مرادی وقتی که عصر از نفس میافتاد تعریف میکرد، میگفتش که وقتی تانک من رو توی منطقه شناسایی میکرد، من در آن واحد 6 نفر میشدم.
مستقر میشه تقریبا،
یعنی شاهد عینی ماجرا.
بله، در تمام ایام و روزها و اتفاقات مستقر میشه اونجا. و بعد تقریبا شاید حالا مثلا من خیلی روم نشد اونجا سر ضبط و فیلم برداری،
مستنداتشون رو میگرفتین میذاشتید
داریم؟ آره
گرفتین؟
آره آره، این جزئیاتی که میخوام بگم خیلی روم نشد بپرسن وارد جزئیات بشن، ولی گوی آقای وسالی تو همون هفته اول در واقع خاطرهای خانم کاظم‌زاده میشه و دلباخته میشه و اینا، و تو یه موقعیتی که اینا رفته بودن تانکای سوخته، آره ادوات به جا مونده رو، مال اون بخشیه که اینا درگیر دفاع مقدس شدن، نشون بده ارزم به حضور شما، یهو برمیگرده مثلا نیروهاش هم فاصله 4-5 متری بودن. بعد خانم هم خلاصه قاطی میکنه و فلان و بهمون، اصلا کل بساطو جمع میکنه که تو همون آدم دو هفته پیشی اینجا اصلا بر اخلاق نداری، الان مثلا من به خاطر این دفاع مقدس و این شهدا اینجا وایسادم، اون قهر میکنه میاد. و آقای وسالی هم یه هفته بعد که اوضاع مرتب‌تر میشه، آقای تیموری و شهید ابراهیم هادی رو جایگزین خودش میکنه، میاد تهران و خانواده‌اش رو برمی‌داره. به هر حال آدرس خانم کاظم‌زاده تو شیراز پیدا میکنه، میاد شیراز خواستگاری، با برخورد بسیار تندی مواجه میشه. و حتی اینا رو خانم کاظم‌زاده این تیکه‌هاش رو تو مصاحبه‌هاش گفته دیگه، مواجه میشه و خانواده‌اش میگن اینا به تو دختر نمیدن، بعد این دختره رو رنجوندی، اصلا به اخلاق تو اعتماد نداره.
یعنی الان یه تیکه که دارین تعریف میکنی توی فیلم هست که ما فایل صداشو برای شنوندگان بذاریم؟
تو فیلم نه، تو فیلم داره در مورد شهادت میگه، اما چون وسط تایملاین بود خب نمیشد. این که الان توضیح میدم میخوام بگم وقتی وارد دستمان سرخوش شدن دیدم با چه جهانی طرفم، یه عاشقانه در دل جنگ، اونم اینجوری، یا مثلا شخصیت های دیگه‌اش. خلاصه فاجعه ماجرا اینجاست، یعنی من به عنوان مرد خودم این برام قابل تصور نیست. خانواده آقای وسالی در واقع میگن اینا به تو دختر نمیدن، ما خودمون سبک نمیکنیم دیگه، اینجا نمیمونیم. الان امیر وسالی برادر شهید وسالی هست، اینا رو شهادت پامیشن میرن تهران، این بر نمیگرده، میره طبقه بالای اونا زندگی میکنه، نمیاد خونهشون بیرون. روزا میرفته چاچرها میچرخیده، نماز میخونده و فلان و حافظ و سعدی و یه 10-15 روز میگذره. خانواده‌اش میگن بابا یه تکلیف اینو معلوم که آبرو حیثیتمون رفت، نه دومادمون هست نه دومادمون نیست، همسایه‌ها دارن میبینن. بعد خلاصه میشینن با ایشون خیلی مسالمت‌آمیز صحبت میکنن و میبینن اصلا به خرج این آدم نمیره، تو کله این فرو نمیره. خانم کاظم‌زاده احتمالا عاشق سماجت شهید وسالی میشه، این روحیه شجاعت سماجت هر چی اسمشو بذاریم روش تعامل بکنیم، همون روحیه که توی محور جبهه غرب کمر وسیا رو میشکنه. یعنی دو تا آدم ویژه مثل شهید وصالی و شهید شیرودی و بعد از شهادت این دوتا شهید تیموری اون جبهه غرب رو جمع و جورش میکنن.
دو تا از پرنده های دشمن در یکا هستش، بچه ها در تنگه بشه هستن در جنرال اسکانه که صدا میگرفتی جوابه دیدم.
آره آره منه ببینم بشون.
خلاصه اینو با هم ازدواج میکنن. بعدم به 6 ماه نمیرسه که انتهای جنگ کردستان اینا با هم ازدواج میکنن، میاد تهران، تشکیلات اطلاعات سپاه رو شکل دهی میکنه. هنوز خرداد تیر، 5 مرداد شاه فوت میکنه و وقتی شاه فوت میکنه تمام معادلات برای کودتای برگردوندن انقلاب به هم میریزه. تنها راه موجود برای اپوزیسیون و مخالفین اینه که خب صدام رو که یه زمینه قبلی هم داره و میلی داره تحریکش کنن. در عرض کمتر از مدت زمان خیلی کمی صدام تجهیز میشه، توسط اون همه کشور جنگ شروع میشه. حالا مثلا که هنوز جنگ کردستان تمام خستگیش در تازه 6-7 ماه ازدواج کرده، در واقع درگیر جنگ میشه. شب دوم وارد منطقه کردستان میشه خانمش همراهش تا اسخر وصالی 2 ماه تو کردستان ده. جالب اینجاست یه نگاه میندازه توی کردستان، میگه بچه‌ها به 50-60 روز بعید برسیم با اولین نگاه از شیوه پیشروی عراقی‌ها. و دقیقاً هم همون اتفاق میفته. صبح روز عاشورا در موقع تفحص قبل از عملیات، شهید وصالی مورد اصابت گلوله مستقیم قرار میگیره، تو پیشونیشون میخوره. تمام اینا رو خانم کاظم‌زاده توضیح میده تو فیلم. در تشییع شهید وصالی خانم کاظم‌زاده داره کارای تدفین انجام میده، سنگ میذاره، خاک میریزه، زنی بیل تو دستشه جلو این همه سردار سپاه، این همه رزمنده‌هاش، مردا مثل بچه یتیم وایسادن اون گوشه گریه میکنن. حتی تو بیمارستان میگن ما یتیم شدیم، برمیگردیم میریم تهران، میریم جبهه جنوب. میگه که شما اینجا برای مسخره بازی و شوخی و رفاقت نیومده بودین، اینجا جنگ. بعد از اون هم میمونه و خبرنگاری میکنه.
این عاشورای با کل معروف منو سر پا نگه داشتیم. اگه اون عاشورا نبود من خورد شده بودم. برای همین بود که وقتی که بچه ها رو دیدم تو سپاه، رضا مرادی، عباس داورزنی، احساسون هست، علی تیموری، خیلی بیتابه بیکردم. سرشون نزد بکنیم با خواهد بدونی چی شد از قضیه بود. خیلی یعنی نمیدونم کار خودم نبود. اون شخصیتی که از مریم کاظم‌زاده سراغ دارم اون نبود. بهشون گفتم خودتون رو جمع کنید، وقتی میان اون منطقه همینه.
و تا مدت ها بعد بوده که دیگه بعدن یه خورده جنگ شرایط شوز میشه و ایشون برمیگرده تهران. شهید تیموری هم که شهید میشه دیگه عملا گروه دستمال سرخ‌ها به پایان میرسه، گروه های چریکی دیگه مثل اندرزگو شکل میگیره.
میگم آخه نمیدونم واقعا میتونم اون دینی که بچه ها دارن رو ادا کنم بگم. اگر یه موقع پنالتی اومد بیرون، اشتباه رفت بیرون، نتونستم اون مخاطبی که روبرو من هست رو، اون تینت پاک بچه ها رو بهش منتقل کنم، بعد جواب چی بدم پیش اون بچه ها؟ یعنی ما که اعتقاد داریم میگیم همدیگه رو میبینیم دیگه، نمیتونیم بگیم نمیبینیم. من میگم هر روز با اینا دارم زندگی میکنم. شاید یه عده بگن داستانه، ولی من میگم من دارم زندگی میکنم با اینا.
نظر حضرفم یخته الان یه حالت هایی هستم که دلم میخواد گریه کنم، نمیدونم چکار کنم.
اندکی بنشین، اندکی بنشین که باران بگذرد.
همه ما یه دنیای خیالی داریم،
گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان